بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم نهایه 25/7/96.
صل على محمد و آله الطاهرین. آیون فردا درس نیست، من نیستم، فردا تهرانم و بعد اگر خدا توفیق بده مشرفم انشاءالله، مشهد نائب الزیاره هستم، لذا فردا رو عذرخواهی میکنم از خدمت حضور. خیلی عرض کنم خدمت شما که رسیدیم به قسمت بعدی کلام مرحوم علامه. ما نشون دادیم که مرحوم علامه ابتدای شروعشون از گزاره‌های حسیه و ایشون گزاره‌های حسی رو عند عدم تحلیل معصوم میدونه و اگر کسی اعتقادم داره اگر کسی قسمت اینها رو قبول نکرد دیگه هیچ وقت پاش به خارج باز نمیشه و نه اولین گزاره ما واقعیت و هستی اشیاء و نه اولین گزاره ما وجدانیات و نه علم و حضوریه. میدونم همین سوال برای شما پیش خواهد آمد، پس چرا فلاسفه گفتن اول الاوائل امتناع اجتماع نقی ذهنه، یا قرع سمع اونا که اولین گزاره اصل اثبات واقعیت و هستی اشیاء، این رابطهش با یه حرفی که شما زدی چی میشه؟ من جواب الان نمیدم، اما سه تا نکته رو به شما میگم. نکته اول این که به شما گفتم مرحوم علامه طباطبایی فلسفهش با بقیه یه فرقی داره، اونم اینه که چون فلسفه اولین علمه و او برترش دیگه خبری نیست، به قول بعل ضرب المثل عربیه که لیس وراء العبادان قریه، دیگه برتر این عبادان نه آبادان خودمون، عبادان جا گفتن بعد این شر دیگه هیچی نیست، بعد این فلسفه هم دیگه هیچی نیست، قرار نیست اگر فلسفه از اصل موضوعی استفاده کرد کس دیگه ای بتونه بیاد اینو اثبات کنه، لذا شروعمون از بدیهیاته. لذا یه بخشیشو توضیح دادم جلسات قبل، یکی دو جلسه فکر کنم این چیزایشو گفتم و متعرض شدن. مضاف به این که الان هم اون تیکه که بگم حداقل اگر فرض کنیم اساتید معظممون نقد اونها رو کردن و تمام شده، حالا من با اساتید معظممون حرف میزنم، اونها رو میکنیم به اینجا، این آقایون جواب اونها رو با علم حضوری دادنه یا با وجدانیات دادنه، و تو شما با هر کدوم که شروع کنید فلسفه دیگه شکل نمیگیره و اصلا جواب اونا داده نمیشه، چون کسی که با علم حضوری شروع کنه جواب اونا رو که با علم حضوری بده باز نهایتا، خدا رحمت کنه آقای مطهری میگفت ما یه سفسطه داریم، یه ایدئالیسم داریم، یه سپسیسیسم، صوفیسم منکر همه چیزه، ایدئالیسم منکر ادراک همه چیزه، سپتیسیسم شکاک در همه چیزه. اولیش مثل پورتاگوراس صوفیست کامل، ایدئالیست یعنی منکر انطباق ادراک با خارج، مثل دیوید هیوم. سپتیسیسم و شکاک مثل پیرهون، اینا تفاوت دارن با کسی که با علم حضوری شروع میکنه دفع سفسطه میکنه، اما هیچ وقت نمیتونه دفع ایدئالیسم کنه، چون هر مقدمه ای که بعدی بخواد بیاره بازگشتش به گام اول نخواهد بود. اگر کسی با وجدانیات هم کار کرد دفع ایدئالیسم میکنه تو ادراکات درون نفسی، دفع ادراکات، دفع ایدئالیست تو ادراکات در اون نفسی هم مجامع و همراه با ایدئالیست خارجی، چون دوباره هیچ مبدعی نداره برای اینکه پاش از درون خودش بیرون بذاره. یعنی ادراک خارجی میخواد با چی حل کنه؟ تو سیر ریاضی چجور میخواد به ادراک وجدانی برگرده؟ یعنی سیر ریاضی بین ادراکات درست نمیشه. اینا نقضی. مرحوم علامه حلیش هم میگه که علم حسی تو گام اول معصومه. این نقضیاش واضحه. وقتی شما با علم حسی شروع کردید، علم حسی چون برون نفسانیه، مبدع تمام ادراکات برون نفسی میتونه قرار بگیره. یعنی را برای خونسا کردن مین تو این مسیر و معبر باز کردن وجود داره. به تعبیر دیگه‌ای که جلسه قبل گفتم، نظام تفکری که استاد معظم حضرت آیت الله مصباح حفظه الله تعالی در آموزش فلسفه ارائه میده که شروع از در بهترین شرایط از وجدانیات، این نظام با نظام بارکلی از جهت ارزش فلسفی یکسانه. بارکلی هم خودشو علوم حضوریشو مفاهیم متخذه‌ای از علوم حضوری و تمام. اولین گامی که به بیرون نفس بذاری در قفله. من این بحثا رو مفصل ظرف 15 جلسه بحث کردم، اتراکاش هم موجوده. چون الان میخوایم خود نهایه رو بخونیم، استیحاش دارم از اینکه وارد سیستم‌های فکری دیگران میشه خارج فلسفه. لذا وقتی عبارت نهایه رو شما نگاه میکنید، واقعا اگر بخواید با اصل واقعیت شروع کنید حتی، یا وجدانیات شروع کنید، عبارت یه 15 خطش اضافیه، حشوه، محتاج به تأویله. اما اگر خوندم جلسات درس قبل دیدن دوستان، اما اگر با علم حسی شروع کردید، عبارت روون میره تا آخر. این گام به پایان رسید. گام دوم خواستم 3 نکته بگم فراموش کردم، ولش کنید دیگه. حالا یادم رفت حالا ریاضی داشتم میگفتم به هم، حالا یادم بیاد عرض میکنم. یادم نمیاد، حالا بگم. شاید افتادم سر همون قرار، برم بیرم شاید افتادم دوباره سر همون ری، انشاءالله که برگرم سر همون. مسئله بعدی که در عبارت وجود داره اینه که حالا که ما بدیهی اسمت رو داشتیم، بدیهی خطا هم داشتیم، نیاز به یک جنس بحثی پیدا کردیم که اون بحث بتونه ضامن عدم خطا بشه. اینجا متعرض شدم به کلام حضرت آیت الله مصباح در تعلیقه. ایشون گفتن ظاهر عبارت استاد اینه که انگار تنها لم ورود ما و تنها غایت ما برای فلسفه همین جلوگیری از خطا، در حالی که 2-3 تا غایت دیگه هم مثل اثبات موضوعات علوم و غیره اونم داریم. حقیر سراپا تقصیر با این بی‌سوادی و جهل، هیچ چی به ذهن ناقص هم اومد عرض کردم. گفتم استاد بزرگوار، علامه اصلا اینجا به صدد بیان غایت و لم نبوده. بیان غایت که انشاءالله در فروعات مدخل میاد، الان میرسیم یتبین عدت و امور بگیم. اونجا هم علامه قال اصلا غایت نداره فلسفه. یه حرف شما رو میذاریم اونجا تصفیه حساب میکنیم که غایت داره نداره، اگه غایت داره چند تا، اگه نداره چرا نداره. پس علامه اصلا اینجا غایت نیست. پس چرا علامه از این قصه خطا شروع کرده؟ جواب دادم به تو، گفتم این بزرگواران یعنی حضرت آیت الله مصباح، حضرت آیت الله فیاضی، محشین نهایه، هیچ کدومشون دغدغه اصیلشون سیر ریاضی و برهانی در فلسفه نیست متاسفانه. ولو اینکه حضرت استاد جزء دقیق ترین فلاسفه متأخر ما، لکن این دغدغه مرحوم علامه وجود نداره رفقا. این دغدغه که نقطه آغاز باید با اولین ادراک بشر همراه بشه و نقطه های بعدی مقارنه با سلوک علم حصولی بشر همراهی با وجود بیاد به جلو بره. یعنی فلسفه در عین این که یک علم، یک شدن رو هم داره به ما نشون میده از یه انسان با طرف قدیمی که بتم سازگاری داره که مال خود فلسفه است. اگر کسی اینطور حرف زد و اینطور دید ماجرا رو، بعد اون موقع بشر واقعا اولین اتفاقی که بعد از اون ادراک مصیب داره ادراک مخطئه. اگه نگاه کنید مثال‌های علامه تو ادراکات مخطئ، اول مثال‌های حسیه، خطاهای حسیه که من آدرس دادم به ارزش ادراکات، مقاله پیدایش کثرت در ادراکات، اصول فلسفه، ریشه‌های نخستین ادراک بشری که تو اونجا مطالب دیگه ای هم داره، مسئله حمله اولی و مسئله چگونگی پیدایش کثرت و چگونگی پیدا شدن مفهوم وجود که اونجا تو پیدا شدن مفهوم وجود با حضرت آیت الله جوادی تو مقدمه جلد 13 تفسیر موضوعی هم اختلاف داریم. ایشون میگه آیت طباطبایی به امامت ملا صدر تو معقولات ثانی از اول مفهوم وجود این حرکت رو رفته، به نظر ما اصلا امامت ملا صدر نیست و اصلا راه طباطبایی با راه ملا صدر دو تاه و اصلا اونی که ایشون فهمیده راه طباطبایی نیست، اصلا راه طباطبایی حرکت از قضیه و کهن رابطه، نه از دریافت و حضوری نفس. دوباره این آقایان این سیر از اولین ادراکات و حصولی رو نادیده میگیرن. چند بار جلسات قبل گفتم فرق عظیم بین علم حضوری به خود با التفات به علم حضوری به خود، که التفاتش منجر به اخذ مفهوم میشه. اگه این درست بود خب هممون الان عارف بالله بودیم، نه اینطور خاک برسن. چون علم حضوری به حضرت رب العزه که برای همه حاصله، که فقط قیامت قصد فرقش با دنیا اینه کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. پا چه مونه؟ علم حضوری اصلا علم نیست، کلمه علم غلط، نه علم پیش ما انصراف به حصول داره، حصول بگید، علم انصراف به حصولی داره، گول حصولیش میخوری. علم حضوری واقعیت انده واقعیت نه، مجرده انده مجرده و با همه مجرده انده همه مجرده حاضره. مشکل عدم التفاته. او گفت که بابا دیشب خوابم نبرد تاسو، همه داشتن با تسبیح میگفتن، مجرده عنده مجرد حاضر، ما محجوبی. حضور مسئلتون، اما نون حضور خوردن مسئلتون اخرى. ممکنه تا قیام قیامت یه آدم 50 سال شد بمیره التفات به علم حضوریش هم پیدا نکنه. تفسیر حضرت آیت الله جوادی از شیخون یتصبه این بود، فهمود سنش رفته بالا لکن معرفتش کمه، در حد سبیه. ایشون اینطور معنا میکرد، از خود ایشون من یاد گرفتم. بالاخره ما الان تو گام اولی که میخواد اوبرترش چی نباشه. خب شما اگه اومدی علم حضوری مقدم کردی، بعد حالا بیا دعوامونه با فخر رازی تو عالم اسلام و دعوامونه با امثال دیوید هیوم و جان لاک اونجا و بعدش هم پوزیتیویستا حل کنیم که گام اول حضوری یعنی چی. همین الان آقای سروش مدعی مونه سر علم حضوری. خود تو اگه فلسفه نقطه آغاز تفکر اینجا قرار دادی، نقطه پایانش کجا میشه؟ ناکجا آباد، تسلسل لایقفی به وجود میاد. مرحوم علامه از یه حس شروع کرده، بچه‌ام با تنبه به قضیه رو حل کرده، میرسیم توضیح بیشتر. بعد از این خطای خطامون هم حسیه، بشر رسید به این که مقیاس نیاز داره. علامه میگه این اولین نیاز بشر به فلسفه بود. تو عمود حرکت بشر هم زمان هم رتبتا اولین نیاز بشر اینجا بود، نه این که نیاز مرحصه، اولین نیاز بشر اینجا بود. یعنی همون روز بشر خودش رو با یک جنس بحث فلسفی عبور داد، ولو من حیث و لایشعر. یعنی اگر نبود ادراکات مفاهیم فلسفی، بشر از این مشکل عبور نمی کرد، ولو خودش ملتفت به علم فلسفه نیست. خب اما چون خطا اومد، حالا رفع خطا میخواد سلوک فکری رو به ارمغان بیاره. سلوک فکری نیاز به برهان داره. اینجا یه سوال پیش میاد، سوال معروف که بالاخره به منطق مقدمه فلسفه است یا فلسفه مقدمه بر منطق. ببینید رفقای عزیز، این جمله که من به کار میبرم صحیحه و تام، اما توضیحش رو گفتم میذاریم برای
جای اصلیش که وجوب و امکان و امتناع مواد ثلاث او جمله هم اینه. منطق اونیش که مقیاس تفکر کلیاتشه که اونا بدیهیاتی هم از نوع علتی قیاسات و آمه ها. خود امینه از ترابادی هم با همونا عقل و تخته میکنه. درست شد؟ جزئیات منطق و فروعات ثانویش جزو نظری ترین مباحث اونتولوژی کرد و بعدش هم انسان شده. حالا جالب و عجیب این مطلب من تو آموزش فلسفه رقم میخور. استاد میگه ما تا معرفت شناسی نداشته باشیم هستی شناسی نداریم. بعد معرفت شناسی وقتی شروع میکنه توضیح دادن میگه خب بذار ببینیم انحاء ادراک کلی از کجا به وجود میاد. سه نظریه بین فلاسفه در مورد کلیات وجود داره. آخرین مطالب و مدرنترین مطالب تو اتحاد عقل و معقول رو استاد اونجا بیان میکنه. شما با سیر ریاضی یه سوال ازش بپرسید بگید اینا کجا اثبات شده. اما به تعبیر مرحوم علامه اصلا اینکه کلی داریم یلزم من انکارهی اثباتو مثل همه مفاهیم عامه. منطق میگه من کلی و جزئی دارم باش کار میکنم، اما کلی و جزئی از کجا به وجود اومد؟ این کار منطق نیست اصلا. این یه سوال مرکبه، یه تیکش مال امور عامه است، یه تیکش مال نفس شناسیه. مولانا گفت پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت می تمکین بود. قیاس شکل اوله، پای استدلالی چوبین است، پای چوبین سخت می تمکین است. حد وسط معمول صغرا موضوع کبرا بیفته پای استدلالی. این میشه کلیات. هر کی بخواد حرف بزنه یا حرف نمیزنه یا با کلیات منطق کار میکنه. اینا میشن مفاهیم عامه. اینا از جهت بداهت زیاده. من روز اول اولین کاری که تو جلسه اول برای شما انجام دادم این بود، گفتم آقا بدیهیات ما حصر به یک گزاره نداره. اما این که حالا خود این گزاره از کجا پیدا شد ممکن جزء نظری ترینه نظریه باشه، یعنی تحلیل گزاره. کسایی که فلسفه قبل کار کردن اینو حتی کانت هم میگفت، میگفت بدیهیات ما جنسشون گزاره تحلیلیه، تحلیلشون از بسیاری از گزارهای ترکیبی سخت‌تره. شما میگید اول الاوائل، خب شک بینه اگه با او فضا رفتید اول الاوائل امتناع اجتماع نقیزه اینه، درسته یا نه؟ خب کسی شکی نداره، اما امتناع اجتماع نقیزه اینه تحلیل کنید جز و قضایه غیر بدتی هست. حارت العقول فیها در تفسیرشون که ما مستاق براشون نداریم، اما قضیه حملیه موجب است، صادق هم هست. ما وجه الجمع بین صدق قضیه و موجب بودنش و نداشتن موضوع، موجب موضوع نداشته باشه کاذبه. سالبه چون سلب الحمله بدون موضوع درست ابو عیسی ابن مریم لم یکن، اما اگه گفتیم ابو عیسی ابن مریم نام خوابید کذبه. اجتماع نقیزه غیر از اجتماع زده موضوع نداره، اجتماع نقیزه محال است موضوع نداره. آنالیز قضیه میشه تحلیل، غیر از اینه که خود جزء اولل اوائله. ببینید دارم اول نقضی یکم با اطلاعاتتون کار میکنن که یکم تو فضای آیت واتبایی ما قرار بگیریم. تحلیل ها تو سیر بدیهی ادراک جا دارن، باید سر جاشون قرار بگیرن. ممکنه جای این تحلیل تو حلقات برهانی و ریاضی ادراک تو حلقه 20 قرار بگیره، ممکنه این گزاره تو حلقه 60 قرار بگیره تحلیلش، اما خودش تعداد بدیهیات هم زیاده. لذا با توجه به این توضیح ما وقتی میگیم برهان میخواید، یعنی همون کلیات برهانی منطق میخواید که فهمشون مشکل نداره، مراعاتشون فقط مشکل داره، مراعاتشون خطار جلوشو میگیره. ای بماند تا انشاءالله وجوب و امکان و امتناع من راحت اونجا دستم باز مفاهیمی باتون کار کردم علاظمتی اونجا براتون کاملی قضیه رو حل میکنم براتون. آخرش منطق چی شد؟ شسته رفته. خودم هم میدونم الان خودم هم متعذیه از یه حالت، چون هم نگفتم هم گفتم. نه اونجا صاف صافش میکنیم مثل دوتا چهارتا کف دستتون که آخرش منطق چی شد، بر فلسفه رابطه چجور میشه، اشکال امیر از سراوادی هم کامل جواب میدیم دیگه، دیگه یه جا میذاریمش کنار میره. خب برگردیم، حالا که خطا اومد علامه میگه ما نیاز به برهان داریم، ما یک بحثی میخوایم در مورد خواص واقعیت و لاواقعیت، و این بحث هم باید از جنس برهان باشه، چون تنها قیاسی که جلوی خطا رو میگیره برهانه. یادتونه قیاس سر خیاس ما حصل خروجی باب صورت برهانه، یعنی وقتی ابواب صورت خارج شدیم گفتیم استقراء تام لا یفی نداریم، استقراء ناقص لا یجدی الا ان یرجع الى القیاس المعلل، درسته؟ تمثیلا لا یفید الا اونم بره قیاس معلل، گفتیم رجع الامر کله الى قیاس، با قیاس اومدیم سراغ مواد، بعد گفتیم این قیاس ماده‌اش متفاوت میشه، اسمش متفاوت میشه، یکی از قیاس ها که مادهش از یقینیات اسمش برهانه. علامه اینجا اشاره میکنه به همین حرفا، میگه ما قیاس برهانی میخواییم. دوستان یه تیکن بریم، مرحوم علامه طباطبایی انشاءالله خواهیم دید علامه هیچ کدوم از یقینیات ست تو نمیذاره کنار، این حواستون باشه. بریم ادامه بدیم. مرحوم علامه میگه ما قیاس برهانی میخواییم. خب بعد میفرمایند که اما چون تابع مبادی برهانی و مبادی برهان در جزئی جاری نمی شود، پس ما توان اثبات جزئیات نداریم. این وسط یه قیدی اضافه میکنم، میگن جزئی به ما انه متغیرون صائب. این مطلب مورد حاشیه واقع شد و اشکال. حاشیه گفته شده این بود، گفتن که ببینید حرف علامه مبتنی بر اون قاعده الجزئی لا یکون کاسبن ولا مکتسب است. علامه داره اون قاعده. بعد هم فرمودن که خب ما موقعی که برهان شفا میگفتیم، من خودم برهان شفا آیت الله مصبا گوش دادم، موقعی که برهان شفا میگفتیم هم نشون دادیم که برهان در جزئی جاریست. حضرت آقای فیاضی حفظه الله این هم از آیم اسبا نقل کرده اونجا و تأییدم کرده که بله برهان در جزئی جاریه، ما در برهان گفتیم. حالا من براتون توضیح میدم یه تیکه از حرفشون رو، لذا ما یه حرف علامه رو قبول نداریم. نکته اول، نقل برهان تو جزئی جاریه. نکته دوم، پس خلاصه علامه گفته برهان در جزئی جاری نیست، یعنی داره قاعده الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا رو میگه، یعنی علکه قاعده غلطه، برهان هم در جزئی جاری هست. یه نکته. بعد فهمودن آره سلمنا و آمنا، قاعده درست باشه و برهان در جزئی جاری نشه. علامه خواستن این مطلب را که برهان در جزئی جاری نمیشه منشأ قرار بدن که بگن پس فلسفه بحث از کلیات میکنه. اما کلیات در فلسفه، همه علوم بحث از کلیات میکنن، این قاعده که ان الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا فلسفه که نداره، منطق خادم العلوم، قاعده هم خادم العلوم. لذا از قدیم تو منطق میگفتن لا اعتبار الا بالمحصورات الاربع، محصورات اربع همه کلیه، جزئیش هم کلیه، پس ما باید بحث از همه بکنیم. و پس این مطلب که علامه جزئی رو رد کردن ازش نتیجه گرفتن کلیت در فلسفه، این غلطه، دوباره خودش یه مغالطه است. چون کلیت در فلسفه یعنی کلیت معقولات ثانیه فلسفی، کلیت در علوم دیگه یعنی کلیت معقولات اولا. فیزیک در مورد حرکت صحبت میکنه، ریاضی در مورد اعداد، اینا کلیه، کلیه ماهوی، اما کلیت در فلسفه که میگیم احوال کلیه موجوده به ما و موجود، یعنی کلیت معقول ثانیه، معقول ثانیه فلسفی. علامه خواستن از نفی جزئی اثبات کلیت فلسفی بگیرن، در حالی که از نفی جزئی در منطق اثبات کلی به معنای عام که حتی کلیات علوم ریاضی و طبیعی رو در بر میگیره رو شامل میشه. پس اینم یه اشکال. تمام شد. حالا من جواب بدم بزرگوارا، مطلب دوتاش نه ستاش غلطه. چرا؟ اولا علامه مشکلش جزئی به ما هو جزئی نیست، مشکلش جزئی به ما هو متغیران زائل. اون قاعده الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا موضوعش جزئیه به ما هو جزئیه. به عبارت دیگه، به عبارت دیگه، استاد معظم تسامحی کردن و اتفاقا ایشون بین جزئی و کلی باب برهان با جزئی کلی باب صورت قیاس اشتباه گرفتن. قاعده الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا این جزء قواعد عامه اقترانیه، اینا قواعد باب صورت هن، نه قواعد باب ماده. یه جزئی و کلی هم داریم که تو شروط برهان گفته میشه. قاعده الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا که شأن حد وسطه قاعدتون تامتون غیر مدفوعتن، البته ایشون هم مغالطه کرده و تفصیل موکولون الى محله. و اون جزئی که ایشون میگه برهان درش جاری میشه حرف درستیه. میدونید ایشون منظورش چیه؟ منظورش اینه، من توضیح بدم حرفشو. ایشون اینا که میگن جز برهان در جزئی جاری میشه، هم خودشون هم ازای فیاضی میگن که آقا مگه نه شما میگید ارسطو انسان است، انسان زاهک است، پس ارسطو زاهک است؟ مگه نه مقدمه اولتون جزئیه؟ ارسطو انسان است، انسان زاهک است، پس ارسطو زاهک است. درسته؟ درسته؟ میگه پس ببین جزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا نیست، ارسطو اومد تو برهان. ثانیه مغالطه است. الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا از قواعد عامه اقترانی، قواعد عامه اقترانی کار اصلا به گزاره ندارن، کار به قالب قیاس دارن. اون روزی که من منطق میگفتم نشون دادم 4-5 قاعده اصلی قواعد اقترانی همه برمیگردن به یه قاعده به نام تکرار حد وسط. عادل بامی آقا، الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا شأن حد وسطه. میگه حد وسط نمیتونه جزئی باشه چون اندراجو به هم میزنه اگه جزئی باشه، نمیتونه محمول برهان باشه، شرکت کنه تو برهان. الان اینجا تو این مثالی که شما زدی، اینو تا حالا من جای اینطوری به این راحتی نگفتم، اما به این وضوح، زید ارسطو انسان است، انسان زائقه است، حد وسطت انسانه، انسان کلیه. اگه کلی نبود نمیتونست با محمول با موضوع اول ما محمول بعدی جوش بخوره، عقیم میشد استدلال. لذا الجزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا قاعده بسیار درستیه و محاله که خدشه بشه، خود ایشون هم نمیتونه توش خدشه کنه. نه نه نه، این قاعده مال منطق صورته، برهان از مجموع ماده و صورت. اول توضیح دادم، الان میرسم. اول قاعده رو توضیح دادم، پس ایشون اشتباه کردم، نوکرشون هم هستم، اما ببخشید بی ادبیه، اما بی عقلی خودم، انگار مثلا باید اصلاح بشه. یک، دو، حالا بریم سراغ مسئله جزئی. جزئی اما تو باب برهان، تو باب برهان هممون قبول داریم جزئی برهان پیدا میکنه. اینجا جزئی یعنی قضیه، یعنی قضیه شخصیه. قضیه شخصیه میتونه تو برهان بیاد، قضیه شخصیه هم میتونه مقدمه برهان باشه، هم میتونه نتیجه برهان باشه. یه نفر پیدا کن که اینو نفی کرده باشه. خب پس کلیت چیه که تو باب برهان میگفتیم؟ جمله ما دقت کنیم، کلیت که تو باب برهان میگفتیم کلیت در صدقه، نه کلیت در اندراج. متاسفانه، باز متاسفانه، نمیدونم اینا بی سوادی منه ها، اما این باید یقین بالمعنى الاخص دوباره برای آقایون شرح داده بشه. یقین بالمعنى الاخص نه علم به علت موجبه میخواد، علت موجبه همیشه معلول خودشو با خودش داره، یعنی دوام داره. لذا هم کلیت در صدق داریم، هم دوام در صدق داریم، هم ضرورت در صدق داریم. سه تا شرط هم. این سه تا از علم به علت موجبه در اومدنه. گزاره شخصیه ارسطو ضاحک است که نتیجه برهانه. این ضرورت در صدق داره، کلیت در صدق داره، دوام در صدق داره، هیچ وقت عوض میشه سالمه به انتفاع موضوع بشه. یعنی ارسطو دیگه نباشه، اما اگر ارسطو باشه ضاحک. ارسطو انسان است که مقدمه استدلاله، هم ضرورت در صدق داره، هم کلیت صدق داره، هم دوام صدق داره. مراد از کلیت باب برهان کلیت در صدقه که مجامع با قضیه شخصی است. و اصلا بزرگوار جزئی و کلی صفت مفاهیم و تصورات هم. ما تو باب برهان با قضیه داریم کار میکنیم. چی جوری باب برهان بخوره به الجزی لایکون کاسما بلا مکتسب؟ مگه اصوله که بگیم حیث مفردش حس کردیم، حیث مشترکش گرفتیم، سر وضع عام موضوع عام لعام و خاص خاص؟ بابا یه حرفا مال اصوله، اینجا فلسفه است، برهانه. هرچی اونجا اینا به درد اونجا میخوره، هیچ به درد اینجا نمیخوره. لذا اولا قاعده الجزی لا یکون کاسما ولا مکتسبا خرجنا به هذا البحث. الجزی اون درست قاعدش، اما اون قاعده مال هیئته و اون قاعده هیئت ربطی به ماده نداره. علامه اینجا داره این رو متفرع بر برهان میکنه، یعنی قیاس به علاوه خصوصیت ماده که یقینه، خصوصیت ماده که یقینه، علم به علت موجبه میخواد که علت بالمعنی علت موجبه میخواد تا یقین بالمعنی الاخص درست بشه. علم به علت موجبه که درست شد، کلیت در صدق و دوام در صدق و ضرورت صدق درست میکنه. وقتی اینا درست شدن، تو هر گزاره‌ای که اینا نباشه برهان اقامه نمیشه، و هر جا باشه برهان اقامه میشه. لذا احد المقدمات دائما میتونه جزئیه باشه، میتونه شخصیه هم باشه، اشکالی نه. این نکته اول. مثالش الهیات به معنی خاص هست؟ الهیات به معنی خاص براهین تجربی، براهین ریاضی، برهانهای تاریخی. حالا میاره اینقدر حالا ما بابمون خیلی واسعه، اما یه تیکه من اینا رو احتیاط میکنم تو منطق نرم، چون الان هر حرفی میزنم میدونم کسایی که اهل منطق و فلسفه سری سوال بزنشون میاد مگه همه یقینیات یقینیه غیر از اولیات بقیه چی؟ سیعتی موضع فی موضع انشاءالله تداخل درست نکنه. خب کدوم قاعده؟ لا یکون کاسبن مال قواعد عامه اقترانی. الان شما حلال بدون یه المنطق ببینید قواعد عامه اقترانی گفته بوچه، حتی اگر سرچ کنید تو عبارت آقای متحری هم همینه تا حدودی، البته نه به این تقریر واضح، اما بخشی از این توضیح من اونجا هم میتونید پیدا کنید. تمام شد. لذا این یکی. حالا پس آقا برهان تو جزئی میتونه جاری بشه یا نه؟ بله. نکته اول تمام، رد اشکال اول. اشکال دوم، استاد معظم، استاد معظم آقای طباطبایی خودش قید حیثیت آورده، گفته الجزئی به ما هو متغیرون زائر، به ما هو متغیرون زائر، این دوام در صدق نداره. حتی یونان باستان هراکلیتوس گفت در یه رودخونه دوبار پا نمیذاری. خب یعنی ما تو جزئیات مادی نمیتونیم برهان داشته باشیم؟ اینجا یه تیکه با آقای جوادی بریم. حالا آقا فهمودن بله ما تو جزئیات مادی نمیتونیم برهان داشته باشیم. نگاه کنید دقیق، استاد نوکرتم شرمنده اشتباه کردیم، تو جزئیات هم میتونیم برهان داشته باشیم، جزئیات مادی. اما جزئیات مادی که به حرکت توسطی ایست پیدا کردن، وقتی ایست داره برهان داره، وقتی تو حرکت افتاد برهان نداره، دیگه متغیر زائل نیست. لذا شما همین الان میتونی بالجزم و البت بگی ارسطو در قرن 4 قبل از میلاد مسیح میزیست. این جمله از زمان ارسطو تا الان تا قیامت، حتی اگر کسی قبل ارسطو ارتباط با ملائکه الله و اجنه داشت، میتونه از قبل ارسطو خبر بده که ارسطو در قرن 4 میآید. جمله صادقه فی موتنه، اما موتنش یعنی ایست بهش دادیم تو عالم ماده دیگه، بهش نمیگن به ما هو متغیرون. اتفاقا علامه داره برهانی میگه، میگه حیث تغییرش که ببینیم برهان نداریم. از تغییر که خواه حاشیه تغییر عالم برهانی نیست. یه حرف تا آخر فلسفه درسته، بابا تو علم واجب انشاءالله میرسیم. تمام فلاسفه متعلق گیر کردن که واجب علم به حرکت چجور داره، مشکل فاعلی نیست، مشکل قابلیه. اگر علم حضور مجردن عنده مجرده، این بستر حرکت چجوری عنده مجرد حاضره؟ من چجور علم به حرکت دارم؟ بابا دعواه که آقای متعال رحمت الله علیه علم ارتسام یا فلاسفه مشار به اینجا میگه بو علی خیلی باهوشتر از شیخ اسلام بود. حد میزنه که این بود منظور بو علی بوده که برای مبادی و مجردات علم حصولی درست کرده، چون حرکت و متن حرکت و جز با علم حصولی نمیشه درست کرد. حرف اینجا هست، نه اینکه الان میخوام اونا رو بیارم اینجا شیخ مهدی، نه ببین یه بار دارم، یه بار سیر ریاضی خودم دارم میرم، حسن یه حرفا نمیزنم، یه بار الان یه کسی نشسته جلو علامه که سیر ریاضی رو ملتفت نیست و داره دائما اشکال میکنه به علامه، حالا بذار من با خودش اول یه تصفیه حسابی بکنم بعد بگم فرا سیر ریاضی. اگر شما میخواهید اینطور بگید خب این حرفای علامه است. نکته آخرم تمام، چون میمونه بعد نکته پایانی. رفقا کی گفته که علامه دنبال کلیت به معنای معقولات ثانی فلسفیه؟ که استاد با حتی اگه حرفا درست باشه با کلیت معقول ثانی فلسفی جمع نمیشه. شرمنده ده. ماهیات اصلا یه حرف با سه خط بالاتر تو تعلیق تناقض داره. اگر شما قبول داری اثبات حل بسیط کار فلسفه است، یعنی ماهیات از شؤون وجود هم، یعنی ماهیاتو باید فلسفه در موردشون، مگه علم بسیطه موضوعات علوم مگه نه ماهیتا؟ اگه شما گفتی اثبات موضوعات علوم با فلسفه یعنی چی؟ یعنی من باید اون موقع یقه شما رو بگیرم بگم آقا شما که گفتید فلسفه کاری با معقولات اولا نداره و میخواد از احوال کلیه وجود صحبت کنه، شما اینو فرمودید دیگه، پس چرا حل بسیطه علوم با توه؟ حل بسیطه ماهیت تو نباید دمونش حرف بزنی، تو فقط باید دمونش بگم خودت تو خط پیش گفتی. خب میخواه حرف بزنه اثبات آقا میدونم اصلا کلمه محمول موضوع خونه داریم، اون میشه عکس الحمل، بعدا میرسیم بهش. عرض ذاتی که اصلا کاری به حمل نداره، عرض ذاتی که کار به حمل نداره، جواب دارم میدم صد مشتبه. عرض ذاتی تو سلسله ریاضی علی معلولیه، اگر ماهیات تو سلسله ریاضی موجود به ما موجود قرار نمیگیرن، یعنی محمول برهانی موجود قرار نمیگیرن، یعنی از احوال کلیه موجود به ما هو موجود قرار نمیگیرن، تو نباید در موردش حرف بزنی. پس چرا میگه علی بسیط قایت فلسفه است؟ تناقض، خیلی تناقض بیانیه. و اگر میخوای اینو از احوال قرار بدی، خب علامه میگه از احواله، تازه علامه اعتقاد داره که فلسفه باید در مورد تمام علی بسیط صحبت کنه. بعد شما تازه علامه رو اشکال کردی که علامه چرا حل بسیطه رو گذاشته کنار. اتفاقا الان میخونم علامه میگه همه حل بسیطه با فلسفه، فقط یه مشکل داری عادل، وقت نداری، عمرمون کفاف نمیده و الا جنسشون فلسفیه. هر چیزی که برهان بخواد و بحث واقعیت باشه جنسش فلسفیه، هر چیزی واقعیت باشه، احکام واقعیت باشه، برهانی باشه، جنسش فلسفیه، فقط عمرم کفاف نمیده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله.